خبری است نورسیده، تو مگر خبر نداری؟ جگر حسود خون شد، تو مگر جگر نداری؟ قمری است رونموده، پر نور برگشوده، دل و چشم وام بستان ز کسی اگر نداری. عجب از کمان پنهان، شب و روز تیر پران، بسپار جان شیرین، چه کنی سپر نداری؟ مس هستیت چو موسی، نز کیمیاش زر شد، چه غم است اگر چو قارون به جوال زر نداری؟ به درون توست مصری که توی شکرستانش، چه غم است اگر ز بیرون مدد شکر نداری؟ شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. به خدا جمال خود را چو در آینه ببینی، بت خیش هم تو باشی، به کسی گذر نداری. خردا نظالمی تو که ورا چو ماه گویی، ز چه روش ماه گویی؟ تو مگر بصر نداری؟ سر توست چون چراغی به گرفته شش فتیله، همه شش ز چیست روشن اگر آن شرر نداری؟ تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل، ز خری به حج نرفتی، نه از آن که خر نداری. تو به کعبه گر نرفتی، بکشاندت سعادت، مگریز ای فضولی که ز حق مفر نداری. با سلام و احوالپرسی و با تبریک مجدد سال نو، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2828 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. خبری است نو رسیده، تو مگر خبر نداری؟ جگر حسود خون شد، تو مگر جگر نداری؟ پس خبری وجود داره که تازه است، نو رسیده است. خبر در اینجا به معنی خبر روزنامه ای نیست، بلکه هوشیاری است، یک نوع دانشی است که با ذهن سرکار داره ولی جزء ذهن نیست، از نوع فکر نیست، در واقع هوشیاری حضوره. و علت این که نورسیده با تولد انسان خودشو نمایان کرده و در انسان میتونه نمایان بشه، از طریق انسان میتونه ظهور کنه. در واقع هوشیاری این لحظه است، هوشیاری عشق، هوشیاری حضور. هوشیاره، زنده است، پس بنابراین بیهوش نیست و مرده نیست و چطور است که وقتی به ما میرسه ذهنی میشه، مرده میشه و ما هم افسرده میشیم. هوشیاری حضور یا خبری که نوعه، احتیاج به هوشیاری ذهنی یا فکری نداره. اصلا هوشیاری فکری یه قسمت محدودی از اونه. در واقع فکر نیاز به هوشیاری حضور داره، ولی هوشیاری حضور نیازی به هوشیاری فکری نداره. هوشیاری فکری فقط در انسان، اون هم برای تجسم و اداره امور بیرونه و در واقع ما نمیتونیم ازش زندگی طلب کنیم. ولی هوشیاری حضور زنده هست. پس این خبر نورسیده زنده هست. هوشیاری حضور یا این خبر نورسیده فعلا وقتی به انسان میرسه و در واقع انسان از آن متولد میشه، هوشیاریش رو از دست میده، ولی شعور هنوز میمونه، اینتلیجنس هنوز میمونه، ولی هوشیاری از دست میره. این پدیده رو که ما انسان ها بلدیم انجام بدیم و اشتباهه، در واقع نزول هوشیاری یا سقوط هوشیاری در انسان می نامیم. و اینکه هوشیاری در ما انسان ها از دست میره، فقط شعور میمونه، یعنی ما آگاه نیستیم که با این اینتلیجنسی که در ما هست چیکار بکنیم. یه دفعه تم میدیم به زیرکی احمقانه. کارهایی میکنیم که توش شعور هست، اینتلیجنس هست، یعنی یک نیروی تشخیص دهنده میتونه این کارو بکنه. مثلا شکافتن اتم کار بسیار مشکلیه و اینتلیجنس میخواد، شعور میخواد و آگاهی میخواد، ولی تبدیل اون به بمب اتمی و انبار کردن اون برای کشتن انسان ها در واقع شعور احمقانه است، تشخیص احمقانه است که بشر به اون دوچار. پس بنابراین مولانا میگه خبری است نورسیده، تو مگر خبر نداری؟ ما همه الان خبردار میشیم که یک هوشیاری جدیدی در انسان، فقط در انسان میتونه خودش رو بروز بده و این هوشیاری حضور یا گنج حضور، هوشیاری عشقی است که در هیچ چیز دیگه نمیتونه نمایان بشه. و سرنوشت ما اینه که این هوشیاری در ما زنده بشه و در جهان پخش بشه. و منظور از وجود ما انسان ها هم همینه. حالا ما گیر کردیم در همون قدم اولش و از هوشیاری زنده استفاده نمیتونیم بکنیم. نه تنها نمیتونیم اینو در جهان بپراکنیم، بلکه خودمون هم بهش زنده نیستیم. خودمون بعضی موقع دچار افسردگی و غم و پشیمانی و احساس و گناه و ترس و خشم و اینجور چیزها هستیم. پس ما خبر نداریم از اون. خبر نداری یعنی خبر روزنامه نیست، مگه بشنوی فقط ذهنن. این یه چیز ذهنی نیست که ذهنن خبردار بشی. خبر نداری یعنی زنده به اون نیستی، تو اون هوشیاری رو نمیشناسی و این هوشیاری که همون هوشیاری هستی باشه که در همه چی هست و به نوع خاصی بروز میکنه، در انسان یه جور خاصی بروز میکنه که با نباتات و با حیوانات و در جمادات فرق داره. در انسان به صورتی بروز میکنه که هوشیاری از خودش آگاهه، در حالی که نباتات به طور ناهوشیارانه وصل به زندگی هستن و در نتیجه به طور مستقیم و بدون اینکه هوشیار بشن این بالانس و تعادل در زندگی اونها به وجود میاد. مثلا درخت میدونه که چقدر باید رشد کنه، برعکس ما که به جای هوشیاری حضور ما هوشیاری ذهنی داریم و هوشیاری من ذهنی داریم، نمیدونیم چقدر باید رشد کنیم، چقدر باید پول داشته باشیم. برای ما بگیم هرچی بیشتر بهتر، دیگه حد و حدود نداره. و این تعادل و بالانس ظریف در ما باید از طریق این هوشیاری به وجود بیاد که فعلا بعضی از ما ازش آگاه نیستیم. برای همین میپرسه تو مگر خبر نداری؟ این روزها که بهاره، این هوشیاری زندگیزا در بعضی نقاط جهان که بهار الان خودشو بیان میکنه و طبیعت در حال گسترش، یعنی این هوشیاری و این زنده بودن رو به گسترش، مخصوصا از طریق نباتات رو به گسترش به طور به اصطلاح ظریفانه، و در حالی که این گسترش هماهنگیش رو از خود زندگی میگیره. بنابراین میدونه که چقدر و کجا گسترش پیدا کنه و به موقعش هم این نیرو بر میگرده. هر لحظه هوشیاری حضور بروز میکنه و دوباره به خانهش بر میگرده، کما اینکه در این غزلم داره میگه عجب از کمان پنهان، شب و روز تیر پران یا تیر پران. از کمان پنهان شب و روز تیر پردار میپره. تیر پردار همون هوشیاری است که میاد، همون زندگی است که میاد. از کمان پنهان به طور زیبا این گسترش، یعنی این به بیرون رفتن در سفره نوروزی دیده میشه. در سفره نوروزی ما شمع داریم، آینه داریم، بعد ماهی داریم و همونطور که از قدیم معمول بوده شراب داریم، سمبولیک، و شمع در مقابل آینه که در واقع از دیرباز در کارهای خوب ایرانیان معمول بوده که شمع آینه با هم باشه. مثلا کسی خونه نو میخره، احتمالاً اول شمع آینه میبره اونجا. در عروسی شمع آینه داریم ما. شمع سمبول خداست که در آینه زندگی منعکس میشه و بلافاصله ماهی متولد میشه. ماهی رمز حضوره. پس به نوعی شمع آینه و ماهی، ماهی که در آب شنا میکنه، هوشیاری حضوره که در هوشیاری بیکران هستی شنا میکنه و ما اون ماهی هستیم. و شنا کردن ماهی در آب سر سفره نشونگر اینه که این خبر در ما زنده است. هوشیاری تسلیم شده که منجر به رفتار تسلیم شده میشه در ماهی دیده میشه. چرا؟ ماهی اگر که ما باشیم، سمبول ما باشه، که به حضور رسیدیم، زنده شدیم به حضور، یعنی در این لحظه دائما هستیم، اینه که هر چیزی رو که ما خلق میکنیم خودمون رو باهاش هم هویت نمیکنیم. در نتیجه به صورت هوشیاری و این خبر در همون دریای زندگی شناوریم. و اگر اینطوری باشه معنیش اینه که ما هر لحظه گسترش پیدا میکنیم و دوباره برمیگردیم به خانه. خانه کجاست؟ همون عدم، یا بعضی ها میگن پیش خدا. پس این برگشت هر لحظه است و این برگشت، این لحظه در دم و بازدم شما دیده میشه، در ضربان قلب شما دیده میشه. در طبیعت الان در حال گسترش این نیرو، یه موقعی میخواد برگرده. و بنابراین وقتی ماهی در آب شنا میکنه، این انرژی حضور، این هوشیاری حضور که شراب سمبل اون باشه، حالا امروز سرکه میذارند، از ما ساطع میشه در این جهان، در این سیاره. به چه منظوری؟ چه چیزی دنبالش هستی؟ هیچ ذهنی نمیتونه فرمیوله کنه. ما نمیدونیم چرا این هوشیاری میخواد از ما ساطع بشه و ما چرا سرنوشتمون اینه که به حضور برسیم و این انرژی رو ساطع بکنیم، انرژی حضور رو در جهان. این انرژی رو از شخصی که به حضور رسیده نه تنها انسان‌های دیگه میگیرن، بلکه بقیه باشندگان هم در این سیاره و ورای این سیاره در کهکشان میگیرن. حالا شما نپرسیم به چه منظوری، فعلا برسیم به اونجا که زنده بشیم به حضور. چون ذهن بلافاصله میگه حالا ما این کارو بکنیم که چی بشه، چی کار میکنند، ذهن میپرسه. چون ما در انجام دادن و به دست آوردن گم شدیم، حالا برای چی اصلا به حضور برسیم؟ پول میدن یا پول آدم بیشتر میشه یا نفوذش بیشتر میشه؟ یا با حضور چی کار میکنند؟ های ما میپرسیم چی کار میکنند؟ و بنابراین این سفره اقلامش بسته یا گسترش این نیروی زندگیزا رو نشون میده به صورت شمع و آینه و در مورد انسان ماهی و شراب که این مستی رو ساطع میکنه، شادی رو ساطع میکنه در جهان، آرامش رو بیشتر به وجود میاره. و در ضمن نشانگر تکامل هم هست، تکامل همه چی نشونگر اینه که فقط ما نیستیم. شمع روبرو آینه از انعکاس این انرژی خدایی فقط ما نیستیم به وجود میاییم. در سفره نوروزی سکه هم هست، مثلا سنگ هم هست، به جای سکه میتونیم جماد بذاریم، یه جماد جامد مثل سنگ یا سکه. نشونگر اینه که یکی از نمودهای هستی جامدات، یکی دیگه نباتات که سنبل یا سبزه سمبول اونه، تخم مرغ سمبول زندگی جانوریه. و بنابراین تکامل این انرژی زندگیزا رو در جهان نقشه ها نشون میده و از تکامل اون چی یا چی به وجود اومده؟ ما که همون ماهی شناور در آب باشه و شراب. پس ما انسان ها منظورمون اینه که، یا منظور از وجود ما اینه که مثل ماهی در آب زندگی شناور بشیم، زنده بشیم به این خبر و این خبر رو در جهان پراکنده کنیم. این منظور از وجود ماست. به محض اینکه زنده شدیم به این خبر، خبر رو دانستیم، نه به صورت ذهنی، عشق در جهان داره کار میکنه. وگرنه داره توضیح میده مولانا که چه اتفاق میفته، چه اتفاق افتاده. این خبر فعلا در ما زنده نشده. مثلا در طول غزل داره توضیح میده به اصطلاح داستان این خبر رو. این خبر به وسیله نفس ما یا من ما غصب میشه و مورد سوء استفاده قرار میگیره. بنابراین این زندگی زنده به وسیله ما وارد ذهن میشه و وقتی ما بچه هستیم بزرگترهای ما این موضوع رو تشویق میکنند، برای اینکه بزرگترهای ما من دارند و میخوان از ما هم من بسازند، حتی من خودشون رو بر اساس من ما گسترش بدن. و ما به بچه‌مون میگیم باید نمره تو بیشتر از همه باشه، یه اعتباری میگیم درس خوب یا زیاد بخون که باسواد بشی، ولی وقتی میایم به مقایسه یعنی چی؟ یعنی این خبر و این انرژی زنده افتاده به ذهن و تبدیل به من شده و حالا این من ذهنی داره مقایسه میشه با یه من ذهنی دیگه و از اینجا چی به وجود میاد؟ اینجا سمبولشه حسادت. وقتی شما خبر زنده رو تبدیل کردیم به من ذهنی، یعنی خودتون رو تبدیل کردیم به یه جسم، حالا با یه کسی دیگه مقایسه میکنید، حالا این من جسمی ممکنه بر اساس نمره به وجود بیاد. ما وقتی به بچه من یاد میدیم که به دیگران پوز بده که تو این کار رو میکنی و دیگران نمیتونن این کار رو بکنن، یا خود بچه اصلا یاد میگیره، بچه 4-5 ساله به اون یکی میگه مثلا یه قسمتی از جسمش رو به روی اون میکشه، من این کار رو میتونم بکنم، تو نمیتونی بکنی. و این مفهوم بیشتر از تو، بیشتر از تو، بیشتر از تو یعنی مقایسه، یعنی زندگی من بر اساس مقایسه با توست و همیشه هم باید بیشتر از تو باشه. اگر بیشتر از تو باشه من یه ذره خوشحال میشم، کمتر از تو باشه، کوچکتر از تو باشه، من ناراحت میشم. این شده زندگی ما و این شده جیگر ما، در واقع شده دل ما، ولی این مولانا این دل تقلبی رو که از ذهن ساخته شده به جیگر همیشه تشبیه میکنه. پس میگه جیگر حسود خون شد، جیگر حسود همیشه خون میشه و یه معنیش هم اینه که این جیگر در انسان که تا حالا حکم فرمایی کرده الان داره آب میشه، برای اینکه این خبر نو خودشو داره نشون میده به صورت هوشیاری حضور. یعنی من و شما به این هوشیاری داریم زنده میشیم و این جگر حسودمون که شده دل ما یواش یواش داره کوچیک میشه، آب میشه. تو مگر جگر نداری؟ جگر دوم به معنی دل و جرأت میتونه باشه، جسارت باشه، یا از همون جیگر باش. خبر رسیده، هوشیاری در انسان بروز کرده، تو چرا نمیذاری جیگر حسودت آب بشه؟ تو انسان شدی، در سفره نوروزی گسترش هماهنگ و برگشت هر دو دیده میشه، برگشت در ماهی دیده میشه. تا زمانی که ما ماهی هستیم توازن داریم، ولی ما الان به زندگی خودمون نگاه کنیم، در بعضی ابعاد مادی اصلا که بیشتر بر اساس مقایسه است ما حد و حدود نمیشناسیم. توازن سفره نوروزی در زندگی شخصی ما وجود نداره، فقط یه نماد. ما انسان ها به محض اینکه پا میذاریم به 2-3 سالگی این نفس ما این هوشیاری رو میگیره در خدمت خودش و من درست میکنه. به موازات بزرگ شدن من درد ما هم زیاد میشه، جیگر ما شروع میکنه به خون شدن، من حواسمون نیست. کسی که زنده به این خبره که اصلا غصه نداره، غصه نمیفهمه چی، استرس نمیفهمه چی، ولی تا این بچه 3-4 ساله بر اساس یک جنبه ای از زندگیش خودشو به رخ بچه های دیگه میکشه و به همین ترتیب بزرگ میشه، بزرگ میشه و پدر مادرش هم تشویق میکنن که مبادا آب روی ما رو ببره، یا تو باید مهندس بشی، دکتر بشی، فلان بشی تا ما به وجود تو افتخار بکنیم. شما نگاه کن به پدر مادر، پدر میاد میگه 3 تا بچه دارم، یکیش مهندسه، یکیش دکتره، یکیش دبیره. من روی این بچه ها خیلی زحمت کشیدم. این یعنی چی؟ یعنی داره خودش رو نمایش میده. هنوز داره بر اساس اونا من درست کرده. بر اساس قیاس. همون زهر هم اون تزریق کرده به جون بچه هاش. ما یعنی میدیم این مفهومو به بچه امون. این من داشتنو. و جیگرش رو خون میکنیم. و دوچار دردش میکنیم. و همینطور این نیرو، همینطور که در بهار در حال گسترشه، در زندگی ما انسانها هم هی در حال گسترشه. یواش یواش ما بچه از 2-3 سالگی میرسه به 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی، بدنش رشد میکنه، سوادش بیشتر میشه، یواش یواش متعلقات پیدا میکنه، باور پیدا میکنه، دانش پیدا میکنه، با همه اینا هم هویت میشه. بر اساس همه اینا من درست میکنه، و با هر چی من درست میکنه بیشتر بر اساس قیاس و جیگر خودش رو خون میکنه، تا یه جایی که جیگرش اینقدر خون میشه که بالاخره از خودش میپرسه که چه خبره، ما که همه چیزها رو به دست آوردیم ولی به شادی نرسیدیم. و یواش یواش وقتی موقع بازگشت میشه، که در واقع اگه به ماهی ما توجه میکردیم، هر لحظه لحظه برگشت به وطنمونه، هر لحظه این برگشت باید صورت بگیره. مثل مولانا این غزل رو گفته، با این غزل هم هویت نشده، یه غزل دیگه گفته، یه غزل دیگه گفته. شما هم با چیزی که خلق میکنید اگر هم هویت نشین، اون انرژی که اینو خلق کرده بر میگرده و دوباره میآفرینه. ولی وقتی میره توی یه چیزی و گیر میکنه اونجا، و این انرژی به صورتهای مختلف در ما گیر کرده، برای اینکه نذاشتیم برگرده، تا یه چیزی شده چسبیدیم به اون. من هستم. انرژی های برگردنده مونده. طبیعت همچون مقاومتی نداره. ما داریم. ما وقتی گسترش پیدا میکنیم تا میرسیم به 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی، یا هر جا که انسان میتونه تا لب گور هم گسترش پیدا کنه، به شرط اینکه یاد بگیره برگرده. یعنی ما تا مردن میتونیم خلق کنیم، ولی به علت اینکه این انرژی بر نمیگرده، ما یواش یواش خودمون رو خفه میکنیم. و بالاخره حتی وقتی که هستی ما رو تحت فشار میذاره که تو رها کن، ما باز هم مقاومت میکنیم. ما در سن 60 سالگی، 70 سالگی هیچ وقتی نمیتونیم اون کاری که 20 سالگی میکردیم بکنیم، مقاومت میکنیم. عوض این که بفهمیم که این انرژی داره بر میگرده، تو باید رها کن، هوشیار بشو به این خبر، رها کن. نمیکنیم و مقاومت میکنیم و چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به نالیدن، شکایت کردن. یک هسته شکایت و رنجش تولید میکنیم، از اون هسته زندگی میکنیم. شما چند نفر آدم میشناسین که هسته شکایت دارن، هسته ناله دارن، هسته برگشتن به گذشته دارن؟ الان نمیتونن. او 20 سالگی ما یه آدم 75 ساله از شاگرد اولی کلاس 4 ابتدایی داره حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه نمیذاره که این خبر درش زنده بشه. این موقع زنده شدن این خبره. لازم نیست ما برگردیم از گذشته صحبت کنیم. خبر الان داره بروز میکنه. پس مولانا داره میگه که مقاومت نکن. خبریست نو رسیده، تو مگر خبر نداری؟ جگر حسود خون شد، تو مگر جگر نداری؟ حتما داری. تو هم زنده بشو. تو بذار جگر حسادتت از بین بره. جگر مقایست، من بر اساس مقایست بذار ذوب بشه در درون این خبر. این خبر همین هوشیاری است. قمر ایست رو نموده، پر نور برگشوده، دل و چشم وام بستان ز کسی اگر نداری. یک ماهی است خودشو نشون داده، رو نموده، پر نور برگشوده، همونطور که ماه نور افشانه میکنه. این ماه، ماه هوشیاریه، از درون ما بالا میاد، ماه هوشیاری حضوره که همون خبر سطر اوله. میگه اگر تو دل و چشم نداری که این قمر رو ببینی، خب از یکی قرض کن. و بهترین کسی که میتونی قرض کنی از همون قمره، از همون هوشیاری حضوره. شاید یک کس زنده و به طور کامل معنوی باشه به شما نشون میده که مثل مولانا، این خبر وقتی زنده میشه انسان به چه صورت در میاد. انسان نیومده که خودشو زجر بده و در قیاس زندگی کنه و حسادت کنه یا بر اساس ترحم کنه، بر اساس مقایسه. ترحم بر اساس مقایسه که عشق نیست، از جنس اون خبر نیست. عجب از کمان پنهان، شب و روز تیر پران، بسپار جان شیرین، چه کنی سپر نداری. میبینین که مولانا میگه تو سپر نداری. پس از غیب، پس از جهان پنهان، شب و روز، به این شب و روز هم دقت کنید، تیر بالدار داره میاد، تیر پران، میتونستیم بگیم تیر پران، یعنی شب و روز تیر میاد. بعضی نسخه ها هست بسپار جان به تیرش، بعضی نسخه هست بسپار جان شیرین. بسپار جان شیرین برای اینکه ما اون چیزی که جگر حسودمونه مثل جانمون گرفته ایم، ما باش هم هویت شده ایم، شده مرکز ما، شده دل ما. اون من ذهنی که از نزول خبر هوشیار در عالم مادی، یعنی در ذهن ما به وجود اومده، شده جان ما و جان شیرین ما. میگه بسپار جان شیرین. این زندگی بالدار و به اعتبار این زندگی بالدار و این خبر بالدار و این تیر بالدار از کمان پنهان، همین خود ما هستیم. برای اینکه ما هوشیاری هستیم، ما از جنس زندگی هستیم. این توهمه که میگیم زندگی من. وقتی میگیم زندگی من یعنی چی؟ یعنی من یه منی دارم جسمی که در ذهنم درست کردم و بر اساس اون یه چیزی رو هم تجسم میکنم به عنوان زندگی که میتونم اینو داشته باشم. پس میگم زندگی من. در واقع زندگی من در ذهن این توهم رو درست میکنه. بلکه بهتر است بگیم چی؟ من خود زندگی هستم. من از زندگی جدا نیستم. چون وقتی میگین زندگی من، شما از زندگی جدا میشین و یه توهم و یه دید محدود به وجود میاریم و در ذهنمون و با همون زندگی میکنیم، با همون برخورد میکنیم، با انسانهای دیگه و با خودمون. مثل هستیت چو موسی نز کیمیاش زر شد، چه غم است اگر چو قارون به جوال زر نداری. پس میگه این مثل هستی تو یعنی همین من ذهنی، مس در مقایسه با طلا. و وقتی صحبت کیمیا میکنه اینا رو شما میدونین، ولی به هر حال برای کسایی که نمیدونن، قدیم کیمیاگری معمول بوده و در واقع کیمیاگران دنبال این بودن که فلزاد پستی مثل مس رو تبدیل به طلا بکنن، که طلا فلز کامل بود و گران هم بود. و البته میگن قارون اولین کیمیاگر بوده و این ثروتش رو هم که خیلی زیاد بوده و زمان موسی هم زندگی میکرده از کیمیاگری به دست آورده بوده، که ممکنه قصه باشه. به هر حال میگه که مثل موسی چجوری مسش زر شده، اینم بازم سمبولی که موسی وقتی با تعدادی از قومش رفت بالای کوه و قومش اصرار میکردن که تو به خدا خودشو به ما نشون بده، و اونم از خدا میخواست که خدا به اصطلاح نشان ذهنی بده، همونطور که ما الان به وسیله ذهن ما میخواهیم زندگی رو بشناسیم، به وسیله ذهن ما میخواهیم به زندگی برسیم یا به خدا برسیم. اونا هم یه خدای ذهنی داشتن و میخواستن که یه جوری این خدای ذهنی رو ببینن با ذهنشون، با چشمشون، با گوششون. به هر حال و موسی وقتی این کارو میکنه، کوه از هم میپاشه و موسی بیهوش میشه. وقتی بیهوش میاد به هر حال معذرت میخواد. معنیش چیه؟ معنیش اینه مولانا اینو تعمیم میده به ما. اولا میگه در اون قصه که سمبولی که موسی وقتی بیهوش میشه در واقع به هوش حضور میاد، از هوش ذهنی خارج میشه و به هوش حضور زنده میشه و بنابراین متوجه میشه و اینقدر هوشیار میشه که دیگه ذهن نمیتونه خدا رو بشناسه، زندگی رو بشناسه، ذهن نمیتونه به زندگی زنده بشه. این همین به هر حال معذرتش. و بنابراین مثل هستی موسی که جگر به اصطلاح ذهنی داشت، دل ذهنی داشت، تبدیل به چی شد؟ تبدیل به دل طلا شد. هوشیار شد به حضور، هوشیار شد به اون خبر. داره تعمیم میده مولانا، میگه که نه اینکه این کار به تمام انسان‌ها تعمیم داده میشه، نه اینکه این اتفاق که برای موسی افتاده برای تمام انسان‌ها افتاده، یعنی این جریان جدا شدن هوشیاری حضور، در واقع هوشیاری حضور اون نوع هوشیاری است که از خودش آگاهه ولی جز فکر نیست. جدا شدن هوشیاری فکری و هوشیاری حضور در انسان، نه اینکه خیلی وقت آغاز شده، از زمان آدم آغاز شده، از زمان موسی آغاز شده، و نه که از زمان موسی آغاز شده، از زمان آدم آغاز شده. میگه مثل موسی به من و شما میگه، آیا هوشیاری حضور در تو از هوشیاری فکری جدا نشده و این پروسس و این جریان شروع نشده در تو؟ ما درست یه جای دیگه هم میگه چند آب روغن میکنم، ای آب من روغن شده. در واقع همونطور که مثل مخلوط آب و روغن، روغن از آب جدا میشه، هوشیاری حضور از هوشیاری فکری میتونه جدا باشه. ما هی آب روغن میکنیم. شما این مقدار روغن آب رو توی شیشه بگیرین، هی ما هر لحظه اینو تکون میدیم، هوشیاری حضور ما با هوشیاری فکری قاطی میشه و هر لحظه با تندی و اصرار زیاد این کار رو میکنیم. اگر این کار رو نکنیم، یعنی آرام باشیم، ذهن ما ساکت باشه، همونطور که روغن خودش از آب جدا میکنه، هوشیاری و حضور، همین خبر از خودش هوشیاری فکری جدا میکنه و ما زنده میشیم به این خبر. بعد میگه حالا که اینطور شده و در تو این جریان شروع شده و در تو هوشیاری و حضور و هوشیاری فکری جداست، تو چه غم داری که توی کیسه و جوال زر نداری؟ یعنی به معنی اینکه به لحاظ ذهنی، ذهن تو نشون نمیتونه بده که تو هزاران دلار یا صدها هزار دلار پول داری یا دانش داری یا نمیدونم فلان چیز رو داری، متعلقات داری. حالا آیا اونا رو نداری چه غم داری؟ برای اینکه این خبر زنده در تو تماما شادیه، چون تو اونا رو میخوایی برای اینکه شادی درست کنی. حالا که تو زنده شدی به این و همه شادی هستی، چه غم داری که جوال تو پر از زر باشه؟ و زر سمبل چیزهایی که برای ما بیش از حد اهمیت داره و توازنی هم در میزان اهمیت اونا نیست. صحبت این شد که ما زندگیمونو بر اساس مقایسه نذاریم، برای اینکه زندگی از مقایسه بر مبنای اینه که ما خودمونو به یه جسم ذهنی تبدیل کردیم، وگرنه نمیتونستیم مقایسه کنیم. و به جسم ذهنی تبدیل شدن همانو از پشت عینک اون جسم هرچه هست دنیا رو دیدن همان، و این انحراف از زندگی است. چون اون جسم هرچی باشه، که در واقع اون جسم بر اساس یه چیزی در بیرون بنا شده، نمیتونه به ما زندگی بده. ما نمیتونیم از چیزی بیرون از خودمان زندگی بگیریم یا هویت بگیریم. بنابراین ممکنه این سوال پیش بیاد که مقایسه یکی از ابزارهای یادگیری است. آیا ما نباید از مقایسه استفاده کنیم؟ البته که باید استفاده کنیم. ولی ما میتونیم به جای اینکه خودمانو به جسم تبدیل کنیم و اون جسمو با یکی دیگه مقایسه کنیم، که این معادله از دست دادن زندگی هست، برای گسترش در مهارت‌های بیرونی اون مهارت رو با یه معیار بسنجیم. مثلا اگر یکی میخواد پول در بیاره، یه رقمی رو بذاره یا یه به اصطلاح درجه گسترشی رو در نظر بگیره، یا یه ورزشکار میتونه اگه میخواد یه فاصله رو بدوه، اینو با یه زمان بسنجه و متوجه بشه که امروزش بهتر از دیروزشه. یعنی خودش رو با خودش مقایسه کنه یا با معیار خودش مقایسه کنه. اگرم با یکی دیگه مقایسه میکنه، در این صورت منو از توش در بیاره، فقط اون درجه مهارت مورد نظر باشه، نه سرمایه گذاری زندگی در من، در اون چیز و ساختن من بر اساس اون. اگه اینطور باشه هیچ موقع ما بعد یکی دیگه رو نمیخوایم، در حالی که زندگی خودمون رو در بیرون میتونیم گسترش بدیم. چون این نیرو که بهار سمبول اونه، در انسان که میخواد گسترش پیدا کنه، این در کار ما، در دانش ما، در خلاقیت ما، در بیرون خودشو نشون میده. کسی میتونه یه کتاب خوب بنویسه به درد بشریت بخوره، خب، کار بزرگیه، ولی لزومی داره این کتاب رو با کتاب‌های حافظ و مولانا و فردوسی و غیره مقایسه کنه، یا با دانشمندهای دیگه مقایسه کنه و هی بگه این کتاب از اون بهتره؟ بی‌معنی میشه. در واقع نکته باریک اینه که زندگی از درون ما و شخص ما شروع میشه و ریشه‌اش در ماست و در ما تجربه میشه. این ربطی به مقایسه ما به دیگران نداره و مقایسه فقط برای در واقع دیدن درجه رشد ماست که میتونه به بهترین صورت با خود ما و یا با مقیاس مادی مقایسه بشه. کسی مثلا 100 متر رو در یه دقیقه میدوه، مثلا 6 دقیقه، 5 دقیقه، 7 دقیقه، میتونه اینو دقیقه ها رو پایین بیاره، ثانیه ها رو پایین بیاره برای خودش. علت اینکه من نمه تأکید میکنم مولانا حسود آورده و حسادت چیزیست که زندگی ما رو خراب میکنه. به درون توست مصری که توی شکرستانش، چه غم است اگر ز بیرون مدد شکر نداری. پس میگه در درون تو یک مصری وجود داره، یک مملکتی وجود داره، یک فضایی وجود داره. این فضا فضای غیبی است، این فضا فضای حضوره که تو شکرستانش، که توش به اصطلاح مزرعه شکرش، نیشکر کاشتم، تو هستی. یعنی چی؟ یعنی شیرینی زندگی باید در تو تجربه بشه. زندگی میخواد شیرینیش رو از طریق تو بیان کنه، تو انسان. حالا اگر همچو حقیقتی وجود داره و تو همچو پدیده هستی، اگر از بیرون نتونی شیرینی بگیری، اگر از این و اون شیرینی جدایی نکنی، چی میشه؟ اگر از بیرون شیرینی به تو نرسه، شیرینی بیرون چیه؟ شیرینی بیرون همون چیزهایی است که ما از اون چیزی که برای ما مهمه از اونا میگیریم. شما نگاه کنید ببینید چه چیزهایی برای شما مهمه. شما از اونا شیرینی میگیرید. شیرینی یعنی هویت، یعنی ارزش. ارزش میگیرید. ارزش شما بر اساس اوناست. ولی یه چیز دیگه میگه. میگه تو میدونی که تو همون فضای حضور هستی در این لحظه و محل کشت شکر زندگی هستی. از تو تازه شکر به بیرون میریزه. تو مصر هستی که از تو شکر صادر میشه. این دیگه عیبه که ما بشینیم بگیم ما اینقدر شکرستانمون شکر نداره که خودمون بخوریم. ما استرس داریم، شکرستان ما شکر نمیده و اگر شکرستان ما شکر نمیده برای اینکه ما آگاه از اون شکرستان نیستیم. همه انسان ها درونشون شکرستان دارند. همه انسان ها وصل به زندگی هستند. همه انسان ها خود زندگی هستند. هیچ یک انسانی در دنیا وجود نداره که زندگی نخواد شیرینیش رو از اون بیان بکنه. منتها ما رفتیم به این که چه چیزی میتونیم گیر بیاریم و روی هم انباشته کنیم و بر اساس اون من درست کنیم و این من رو با دیگران مقایسه کنیم و هر لحظه دوچار این بشیم که من از اون بیشترم، پس بنابراین یه ذره باد میکنم، یا من از اون کمترم، من آب رفتم و غصه خوردم. و اگر شما بر اساس مقایسه الان زندگیتون بنا شده، میتونید بذاری همش فرو بریزه، چون به درد نمیخوره. به درد نمیخوره که باعث میشه ما از شکرستان درونمون ناآگاه باشیم. شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. اونجا داره توضیح میده، تو میگی نوکر صورت شدی، نقش شدی. صورت هر چیزی که ذهن میتونه تجسم کنه، هر چیزی که به ذهن شما میاد نقش یا صورت، و ما نوکر اونا شدیم. برای اینکه هر چیزی که در ذهن ما به وجود میاد این هوشیاری رو میدزد میبره. شما نگاه کنین چه جوری فکرها برای شما اتفاق میفته. شما نگید من فکر میکنم، بلکه بگید فکر برای من اتفاق میفته، و در نتیجه هر لحظه اتفاق میفته این هوشیاری شما رو میدزده میبره. به این علت که ما نوکر تمام نقشه ها شدیم که در ذهن ما به وجود میاد. اینطوری نباید باشه. برای اینکه خبر از این نقشه های ذهنی جداست، که ما میتونیم همین الان زنده بشیم به اون و به اصطلاح به قول ایشون یوسفی منو از این نقشه ها بکشیم بیرون، یوسف منو از چاه در بیاریم. شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، شبیه بت پرستان. بت پرستا یه چیزی درست میکردن و اونو میپرستیدن، این خدای ماست. درست ما هم بت پرست شدیم، برای اینکه ما نقشه های ذهنیمون رو میپرستیم. یعنی ما با اون بت پرست ها هیچ فرقی نداریم. در واقع این اینایی که ما الان هوشیاریمون رو دادیم بهشون، هوشیاری حضورمون رو، این خبر رو دزدیدن، در واقع ما اونا رو داریم میپرستیم. تو مانند میگه یوسف هستی. یوسف مظهر زیبایی، مظهر نیکی، مظهر زندگی، مظهر آرامش، مظهر عشق و نماد فرمانروایی ما در مصر خودمونه. میگه مثل یوسف هستی و این یوسف در درون توست. حالا ما یوسف انداختیم تو چاه، چاه فکر، و یه روزی باید این یوسف از چاه فکر ما در بیاد. همین الان میتونه در بیاد. تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. تا زمانی که نظر ما به بیرونه، تمام توجهمون رو بیرون میدزده میبره همین نقشه ها، ما از یوسفمون آگاه نیستیم. به خدا جمال خود را چو در آینه ببینی، بت خویش هم تو باشی، به کسی گذر نداری. داره خیلی مطمئن میکنه شما را که هیچ شک نکنید. به خدا هم قسم میخوره، میگه اگر تو جمال خودتو در این آینه هستی ببینی، و این ماهی سمبولیک رو نشون میده سر سفره، جمال خدا ببینی، یعنی این هوشیاری و این خبر در تو از خودش آگاه بشه، هر موقع از خودش آگاه شد تو جمال خودتو در آینه میبینی. تا زمانی که تماما جذب نقشه های بیرون میشی، نقشه های ذهنی میشی و من درست میکنی بر اساس اونا، نمیتونی جمال خودتو در آینه ببینی. میگه اگر تو زنده بشی به این حضور در این لحظه و از خودت آگاه باشی، جمال خودتو ببینی، یعنی خودتو ببینی. ما خودمون رو نمیبینیم، خودمون از جنس زندگی هستیم، خبر نداریم از این. چرا؟ ما از جنس جسم شدیم. میگه اگه ببینی بوت خودت هم خودت میشی، یعنی خودتو میپرستی، برای اینکه خودت از نوع زندگی هستی، همین هوشیاری خدایی هستی. و در این حالته که میتونی در واقع با خدا یکی بشی و با همه چی یکی بشی و این یکتایی رو در خودت حس کنی و این پیغام هستی از تو بیرون بیاد. و این در واقع سفره نوروزی اینم میگه که این هوشیاری حضور میتونه از انسان بیان بشه، یعنی تو میتونی پیام آور، زندگی میتونه پیامش رو از طریق تو به دیگران، به جهان بده. بوت خیش هم تو باشی، به کسی گذر نداری، دیگه با کسی کاری نداری، یعنی از قیاس و مقایسه فارغ میشی. مثل درخت، این درخت سیب که سیب خودش رو میگه، به اون گلابی کاری نداره که اون چقدر گلابی میده یا نمیده، اصلا چجوری زندگی میکنه. منتها الان ما اونطوری میشیم که زندگی خودمونو خودمون زندگی میکنیم، میذاریم دیگران هم زندگی خودشون رو خودشون بکنند. اگر مقایسه نکنیم دست سرشون برمیداریم، انقدر درد در زندگی دیگران ایجاد نمیکنیم، درد در زندگی خودمون هم ایجاد نمیکنیم. خردا نظالمی تو که ورا چو ماه گویی، ز چه روش ماه گویی، تو مگر بصر نداری؟ به عقل میگه، تو داری میگی اون ماهه، اون خبر رو داری میگه. اول گفت قمریست رو نموده، الان به خودش داره ایراد میگیره، به عقل خودش. در واقع اینا رو ما به یه صورتی باید بگیم دیگه. ما اگه بگیم هوشیاری خدایی الان در شما داره زنده میشه، با چه جوری باید بگیم؟ بگیم این به صورت ماهه، برای اینکه ماه سمبل زیبایی. الان داره به خودش ایراد میگیره که تو چرا به اون میگی ماه؟ و چرا این میگه؟ برای اینکه ما وقتی میگی ماه، یعنی تبدیل به جسمش میکنیم. بهترین چیز اینه که ما سکوت کنیم و اجازه بدیم این زندگی در ما زنده بشه. میگه ای خرد من، تو به اون میگی ماه، پس تو خیلی ظالم هستی، خیلی بی‌انصاف هستی. و برای چی میگی ماه؟ ز چه روش ماه گویی؟ به چه دلیل به اون میگی ماه؟ تو مگر بصر نداری؟ تو مگر نور بینش نداری؟ تو مگر بصیرت نداری؟ بصیرت از همون خبر میاد. دوباره داره میگه که اگر تو بصیرت داری، هی با الفاظ و برچسبه ها و کلمات بازی نکن، ماه و یوسف و اینا، چون اینا ذهن تو رو مشغول میکنن، دوباره تو مشغول ذهن میشه. بعد داره یه چیز جالبی میگه، میگه که سر توست چون چراغی بگرفته شیش فتیله، همه شیش سه چیست روشن اگر آن شرر نداری. شرر این آتش که رمز نیروی هوشیاری یا همین هوشیاری عشق، فضای پذیرش این لحظه که ما اصل ما اونه، که الان گفت به صورت تیره پران از اونجا میاد، ما اون هستیم. این هوشیاری سبب حواس ماست، سبب دیدن ماست، سبب شنیدن ماست، سبب بویدن ماست، سبب چشیدن ماست، سبب فکر کردن ماست. میگه که سر تو تشخیص میده. به عبارت دیگه این فکرهای ما که درک میشه، در چی درک میشه؟ پس یک زمینه هوشیاری هست که اون هوشیاری باعث میشه که ما این بینش و این درک رو داشته باشیم. این فضای هوشیاریه که این فتیله ها رو روشن نگه داشته که ما میتونیم ببینیم، بشنویم و بقیه حواسمون رو به کار بندازیم و اینا رو با هم ترکیب کنیم، فکر کنیم. یعنی ذهن به وجود بیاد. ذهن به عنوان یه ابزار بیان کننده و به حرف در آورنده، به الفاظ در آورنده این هوشیاری بسیار بسیار مفیده. به صورت ابزار فکر کننده برای ما بسیار بسیار مفیده، به ما کمک میکنه. و ذهن یکی از ابزارهای در واقع شگفت‌انگیز خلق شده تا به حال هست که در کله ماست، مغز ما. میگه این درک‌ها درون یه شرری است، درون یه آتشی است، درون یه هوشیاری صورت میگیره و اگر اون شرر رو تو نداشتی این درک رو نمیتونی داشته باشی. همه شیش ز چیست روشن اگر آن شرر نداری؟ تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل، ز خری به حج نرفتی نه از آن که خر نداری. تو به کعبه گر نرفتی بکشاندت سعادت، مگریز ای فضولی که ز حق مفر نداری. بعضی نسخه هست ز حق عبر نداری. عبر یعنی محل عبور یا گذشتن، عبور کردن. میگه این منو که درست کردی تو، تن تو، این من ذهنی مخصوصا، تن شامل این تن جسمی و مخصوصا من ذهنی، میگه مثل شتوریست که تو رو به کعبه دل میبره. کعبه دل یعنی کعبه، میدونید خانه خداست. داری میگه خانه خدا همین دل ماست. پس بنابراین تن ما، این ذهن ما که باش من درست کردیم، این مثل شطور است که ما سوارش میشیم میریم به کعبه دل، به دل ما که خدا در دل ماست. و میگه که تو اگر تا حالا به حج نرفتی، به این کعبه دل نرفتی، یعنی به اون خبر نرسیدی، به دلت زنده نشدی، این به این دلیل نیست که تو خر نداری سوارش بشی بری به حج، بلکه به این دلیله که تو مرتب خر درست میکنی و تبدیل به خر میشی. خر در اینجا یعنی من ذهنی. ما مرتب این هوشیاری رو به جای اینکه از این منه آزاد بکنیم، دوباره هوشیاری رو سرمایه گذاری میکنیم و اینو میخوایم بزرگترش کنیم. در واقع ما این خره رو داریم حفظش میکنیم و بزرگش میکنیم، در حالی که این خره میگه برای اینه که ما سوارش بشیم بریم به حج. چجوری؟ در واقع این شتر که ما را به کعبه میبره، قدیم با شتر یا با خر سوار میشدن میرفتن به مکه، داره اونو تمثیل میزنه. امروز با هواپیما میرند و این شتر که میرفت تا حج مکه، در واقع این نیروی محرکه اشتر بود که سبب میشد بره. ولی این نیروی محرکه در من ذهنی همون هوشیاری این لحظه است. پس این شتر ما که من ذهنی ما باشه، باید باعث بشه که ما نیروی محرکه را ازش آزاد کنیم و با اون نیروی محرکه به وسیله زیاد کردن اون و همراه شدن با اون و سوار شدن با اون و خودمان را آن دونستن برسیم به چی؟ به دل اصلیمون. پس ما داریم، هر کسی این خر رو داره میگه. چرا؟ همه ما من داریم. این من باید ذوب بشه. این هوشیاری که نیروی محرکه‌ای که باید به ما کمک کنه بریم تو این منه. پس همه میتونن برن. برای همه من دارن. حالا اگر ما اصرار کنیم که به این منیتمون ادامه بدیم، میگه که بالاخره سرنوشت، سعادت و این که اصرار داره زندگی تو شکرستان بشی و شکر از تو بیان بکنه، تو را به کعبه خواهد برد. پس بنابراین اگر ما مقاومت کنیم ممکنه درد بکشیم. این درد معناش اینه که سعادت میخواد ما را به کعبه دل ببره، ما را به یکتایی برسونه، ما عشق رو حس کنیم. به چه دلیل؟ حالا دلیلش رو شما نپرسین. فعلا سرنوشت ما و مسئولیت ما و مأموریت ما انسان‌ها اینه که در روی این سیاره این هوشیاری رو بپراکنیم، در این کهکشان و روی این سیاره. حالا ما به این مسئولیتمون و مأموریتمون عمل بکنیم و راه جز این نداریم. مولانا میگه تو فضولی میکنی، تو در کار حق بی خود حرف میزنی، وراجی میکنی. برای اینکه ذهن ما مرتب وراجی میکنه، فضولی میکنه. حق میگه شما برس به حضور، زنده بشو به این عشق، بذار این شادی و آرامش و عشق از تو بیان بشه. تو میگی نه نمیذارم. پس فضولی میکنه در کار حق. میگه بی خود فرار نکن، برای اینکه تو راه فرار نداری. اگه فرار بکنی دوچار درد میشی و درد اینقدر زیاد میشه بالاخره مجبوری برگردی. هیچ راه دیگه ای نداری. اگرم ممکنه یک کسی سکته کنه، بمیره، بدبخت بشه و این اینقدر مقاومت کنه که استرس و کینه و خشم و ترس اینا یه دفعه بکشدش. ولی یه موقعی ما باید به خودمون بیاییم که اینا به خاطر اینکه سعادت داره ما رو میکشه به سوی کعبه دل. از بریم به خاطر عید نوروز برنامه امروز رو با غزل کوتاهی از حافظ به پایان ببریم. روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست. هرچند دورم از تو که دور از تو کس مباد، لیکن امید وصل تو انقریب هست. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در این دیار هزاران غریب هست. عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. در عشق خانگاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند، ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست، هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.